أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان عطای اسمایی چند نکته رو تذکر میدن. یکی این که معطی در حقیقت خدای سبحان است و این اسما خزاندار خدای سبحانند. مطلب دوم این که نه تنها اینها خزانه دارند، اون که از مخزن بیرون می آورد و اندازگیری می کند اون هم خدای سبحان است. پس نه اصل عطا به دست حق تعالی است، بلکه بیرون آوردن این عطا از مخزن و اندازگیری کردن این عطا باز به دست خدای سبحان است. این دو نکته. سوم این که در همه این عطاها و در همه این اندازگیری ها خدای سبحان با اون وصف مشترک عدل و قسط ظهور دارد. چون عدل اسمی نیست نظیر رحمت یا انتقام بخواهد ظهور کند، او در ظهور انتقام هم عادل است، در ظهور رحمت هم عادل. عدل و قسط نظیر رحمت و انتقام نیستند که مقابل داشته باشند، که گاهی خدای سبحان به اسم قسط یا عدل ظهور کند، گاهی هم به اسم دیگر ظهور کند که اون اسم مزاد این اسم باشد. مثلا رحمت و انتقام دو وصف مزادن و منشأ این دو وصف مزاد دو اسم مزاد است که رحیم و منتقم ضد همند. این را قبلا بیان کردن که اسما متقابل همند، اما عدل مقابل ندارد، قسط مقابل ندارد، که گاهی خدای سبحان به اسم عدل ظهور کند، گاهی به اسم غیر عدل، گاهی به اسم مقسط ظهور کند، گاهی به اسم غیر مقسط. اینها یه نامی نیستن که مقابل داشته باشن، بلکه اینا نام مشترک ظهورات اسمایی و صفاتی هن. اونجا هم که با رحمت خاص ظهور می کند قسط و عدل ظهور کرده است، رحمتش عادل است و قسط. و اونجا هم که به عنوان این نام در مجرمین منتقمون ظهور کرده است، انتقامش عادلانه است به روی قسط. بنابراین گرچه قسط و عدل جز اسما به شمار می روند، اما مقابل ندارند که گاهی عطا به اسم عدل باشد، گاهی به اسم دیگری، بلکه همه این اسم ها نظیر رحمت، نظیر انتقام، نظیر جبار و غفار و ستار و امثال ذالک که نام بردن، همه و همه زیر پوشش قسط و عدل است. چون همه زیر پوشش قسط و عدل است، پس مطلقا صادق است. این به عنوان یک قضیه موجبه کلیه در همه ظهورات حق صادق است که فلله الحجت البالغه. چرا؟ برای در همه ظهورات او با عدل ظهور کرده است. اونجا که بالاتر از عدل است، عدل را هم دارد. مثلا با فضل ظهور کرده است. فضل مقابل عدل نیست، بلکه فضل عدل کامل است. چون این اوصاف متکامله اینا در طول امنه در عرض هم. اگر خدای سبحان با عدل ظهور کند و همون خدای سبحان با فضل ظهور کند، اینه در طول همان. این چی نیستن که مقابل هم باشن، نظیر رحیم و منتقم که مقابل همان، نظیر قابض و باسط که مقابل همان، نظیر زار و نافع که مقابل همان، نظیر محیی و ممیت که مقابل همان، نظیر ازهاک و ابکا که مقابل همان و مانندان. این چنین نیست. عدل مقابل ندارد و اگر هم یک وقتی با فضل ظهور کرد، فضل همون عدل کامل است. چون همواره خدای سبحان با عدل ظهور دارد، پس همیشه فلله الحجت البالغه. هیچ کسی بر خدا حجت ندارد، بنابراین نه نیازمند میتواند بگوید که چرا مرا محتاج کردی، نه آسی در مسائل تشریعی میتواند اعتراض کند. اگر یه وقتی کسی اعتراض کرده است، جوابش آن است که تو استحقاق این کار را داشتی، نظیر اینکه رب المحشرتنی اعما وعد کن تو بصیرا. جوابش این است که تو خودت را کور کردی، که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. اون که عاقل است اعتراض نمی کند بلکه اعتراف می کند، اون که غیر عاقل است اعتراض می کند و زود جوابش دریافت می کند. پس این به عنوان یک موجب کلی صادق است که فلله الحجت البالغه. انسان هر کسی استعداد خاص دارد، برابر اون استعداد تقاضا می کند، برابر اون تقاضا اقتضای الهی ظهور می کند، به اون تقاضا پاسخ می دهد. این هم یک مطلب. مطلع بعدی آن است که اسمای الهیه باید بیشمار باشند. چرا؟ چون عطاهای الهی بیشمار است. اگر عطاهای اسمایی به اسما استناد دارد و اگر عطاهای الهی نامحدود است، روی این دو مقدمه باید اسمای الهی نامحدود باشد. چرا؟ چون این عطا اثر اسم است. همونطوری که در اصل وجود و عدم عطا به اسم مستند است، در وحدت و کثرت هم وحدت و کثرت عطا و وحدت و کثرت اسما مستند است. تناهی و عدم تناهی عطا به تناهی و عدم تناهی اسما مستند است. چون عطا کثیر است و نامحدود، پس اسما باید کثیر باشند و نامحدود. منتها این اسما وقتی به اون ریشه های اصلی برمیگردن متناهی هست که امهات الاسما محدود است. چه اینکه این عطاها وقتی به اون امهات از عطایی برمیگردن محدودن، برای اینکه این اشخاص جزئیه تحت اصناف و انواع مندرجن، انواع هم تحت اجناس مندرج است. این عطاهای کلی محدودن، اجناس یا انواع نامحدود نیست. اون چه نامحدود است اشخاص است، نامحدود است. پس عطاهایی که به صورت نوع و جنس است، این حقایق محدود است و در برابر این حقایق محدود اسماء کلیه محدودند. عطاهای جزئی نامحدود است، در مقابل این اسماء جزئی نامحدودند، برای اینکه اسماء جزئی گاهی بسیطند و گاهی مرکب. در همون فصل دوم که مسئله اسماء و صفات را تبیین کردند، فرمودند به اینکه از اجتماع اسماء آثاری متولد می شود که قبلا نبود و این اسماء با هم توالدی دارند. تناکه اسماء یه بابیست در پیش این آیون اهل معرفت، یعنی این اسما با هم برخوردی دارن و از این اسمایی که در ذیل آیات ذکر می شود، گاهی یک اسم ذکر می شود، گاهی دو اسم ذکر می شود، گاهی به مناسبت محتوای اون صورت پنج اسم یا شش اسم ذکر می شود، این بحث به نام تناکه اسما است. گاهی خدا هو الغفور رو ذکر میکند در پایان آیه، گاهی هو الرحیم الودود ذکر میکند یا عزیز حکیم ذکر میکند و امثال ذالک. از اجتماع این اسما آثار خاص ظهور میکند. چون اجتماعات فراوان است و حدی برای انضمام این اسما نیست، در نتیجه حدی هم برای این عطاهای خاصه نخواهد. بله بله، این که میگویه اینها اسما است، یعنی از باب این که مظهر با ظاهر یکی است، اینا مظهر اسمای الهی هن. و اسمای الهی در اینها ظهور میکند. البته این الفاظی که حاکی از اون اسما است، اینا الفاظ اسما الاسما هن. یه حقیقت کلیه خارجیه هست به نام رزق، یه حقیقتی است. اون گفت فرزند صالح یا علم و امثال ذلک مظهر اون رزق است. خدای سبحان رازق است و حقیقت خارجی است این رازق، که اسمی از اسماء الهی است. به مظهر این اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطن خواهد بود. بر اساس اتحاد ظاهر و مظهر میتوان از اون اعیان خارجیم به عنوان اسماء الهی یاد شد. چرا الفاظ از اون جهت که قابل ترکیبن مواد خامش که مشخص است، اما ترکیبات نامحدود است. بالفعل انسان اطلاعش نامحدود نیست، وگرنه اگر بساط ترکیب است نمی شود برای اسما حدی مشخص کرد، چون بساط ترکیب باز است. خلاصه اسما بالاخره اسما لفظیه اعتباریست دیگر. بله، گاهی ممکن است یه لفظی دارای 70 معنا باشد پیش یک قومی و همین لفظ پیش یک نژاد و قوم دیگر مهمل باشد. حالا مثلا یک فخریست که کسی بداند که این دارای 70 معناست و مواردش هم ذکر بکند و امثال ذلک، ولی وقتی که از قومیت عربیت بیرون رفت وارد یک نژاد و لغتی دیگر شد، میبیند این اصلا مهمل است، معنا ندارد، چون اینا به دست اعتبار است. اما حقایق خارجی این چنینی، چه در شرق چه در غرب، بالاخره یه واقعیت خارجی است. و اون اسما جزئی نامحدود است. بله، اون وقت اگر بخواهند برای او اسما وضع کنند، اسما هم قابل، یعنی الفاظ وضع کنن، این الفاظ هم حدی ندارد، چون اعتباریات است یکی و می شود برای هر کدام از اینها یه نام خاص ذکر، چون که هر کدام از اینها پیش هر ملتی یک نام یا چند نام دارن. الان بحث رو که پهن کردن و حد نامتناهی رسوندن، حالا می خوان جمعش کنن، فرمان به این که چه نیکو بینگری، خلاصه اون که میبخشد به اون که میگیرد یکیست. پس بحث رو در دو مقام طرح میکنن. مقام اول بست بحث است. اول شروع میکنن به کثرت اسمایی تا به عدم تناهی میرسن، میگن این نامحدود است. بعد جمعش میکنن، میگن به این که در حقیقت اون که میبخشد یکیست و اون که میگیرد یکیست، و فی الحقیقه معطی حقیقی یکیست و آخذ حقیقی یکیست، قابل حقیقی یکیست و امثال ذلک. و اینها کثرت های شؤون و ظهور اون واحد حقیقی است. حالا اینها رو بخونیم.
این در ما اینجا داریم برای خداوند تبارک و تعالی اسما مختلفی اثبات میکنیم به جهت آثار و عطیه‌های مختلفی که در جای دیگر بگیم این اسما این ذات هستن، این ذات حق تعالی ها، و قهرن خود اسما هم این هم دیگر هستن. بالاخره اینجا یک مسئله خیلی پیچیده است که نمیشه
اینجا رو قیصری میفرمان به این که این تنبیه هست نه استدلال. در مقدمه هم که ذکر کردن که اگر یه وقتی برهان عقلی یا برهان نقلی ذکر میکنن به عنوان تأیید هست، تنبیه هست، نه به عنوان استدلال. مثلا در بحث معاد برهان اقامه میکنن چون خدا عادل است باید جهنم و بهشتی باشد، یا خدای سبحان حکیم است باید کتاب و حسابی باشد. خب این برهان برای کسی است که جهنم و بهشت نمیبیند، و اگر کسی به جای رسید که در بر اساس کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، او برهان نمیخواد اقامه کند، یا دلیل نقلی بر او نباید لازم نیست اقامه بشود که بهشتی هست و جهنمی هست. اگر کسی به کشف و شهود رسید، اون سخنان نقلی و عقلی به عنوان تأیید هست. اینجا هم قیصری اشاره میکنن که اگر مصنف در متن برای کثرت اسما یا عدم تناهی اسما دلیل ذکر کرد، این در حقیقت تعلیل نیست، این تنبیه است، زیرا مستند این بزرگان کشف است و نه تنبیه. و اما اون کثرت اسمایی البته به کثرت شؤون الهی بر می‌گردد.
یعنی این قایت و صرافت محض را ما از اون با این قایت شدن به این گونه اسماتی که بارش کردیم بلاخره
نه ما
برای خاطر این تیکه بالا حالا این کسرت رو ما بینهایت میدونیم توجه بین سخن رو با داشت میشیم بینهایت میدونیم برای اون ذات دیگه جایی غیر از این کسرت نمیذاریم یعنی چون... مجموعی بلاخره از این طرف هم بگیم بسیط محض است
چون بسیط محض است و از این طرف گیرندگان محدودن هر کدام به اندازه ظرفیت خودشون با اون واقعیت ارتباط پیدا میکنن از باب تشبیه معقول به محسوس همین آیه سوره رعد دلیل خوبی است که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها خدا یک نور دارد و یک سایه گاهی با عنوان نور و سایه مثال ذکر میکند گاهی به عنوان آب و ظرف ذکر میکند گاهی فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها گاه این فهمد الله نور السماوات و الارض خب بالاخره نور سایه دارد و نور سماوات و ارض که شد سماوات و ارض میشه سایه این که هو الذی مد ذل یعنی سماوات و ارض ذل ممدود اون نورن نه این که حالا یک نوری باید باشد یه جرمی باید باشد که این جرم حاجب باشد و نگذارد اون نور به این شی برسد و ذل این حاجب بر این شی بیفتد این چنین نیست اگر الله نور و سماوات و الارض است سماوات و ارض میشوند ذل الله و این ذل خداست که هو الذی مد ذل سیدان استاد مرحوم الله میفرمودند به این که مرحوم قاضی رضوان الله گفت اگر کسی یک رساله یا مقاله درباره هو الذی مد ذل بنویس الم تر الی رب که کیف مد ذل که بحث عرفانی را در اون مخلوط نکند مبرهنش کند مثلا فلهو کذای جعاله علمی قرار دادن ایشون فرمودن عده شروع کرده به نوشتن مثل که یک از خودشون بودن حالا اون رساله در دست ما نیست که چوری مرقوم کرده من داشتم ولی علی حال خدا نور سماوات و ارض است سماوات و ارض ذل خدا هستند اون نور سایه انداخت و این سایه به صورت سماوات و ارض در آمد لذا وقتی کسی میخواد شکر گذاری کند و قدردانی کند بر اساس همون آیه پایانی سوره جاسیه قدردانی میکند که ظاهراً یه آیه در سراسر قرآن به عظمت این آیه پایانی سوره جاسیه نیست که در یک آیه کوتاه سه بار کلمه رب ذکر بشود که فلله الحمدو رب السماوات و رب الارض رب العالمین در بعضی از جاها هست دوبار رب تکرار شده است اما وقتی خدای سبحان این فیض رو بررسی میکند و با فای نتیجه استنتاج میکند که فلله الحمد چرا برای اینکه اگر نعمتهای سمایی است او رب السماوات است اگر نعمتهای ارضی است او رب الارض است اگر نعمت هایی است که ما فوق سماوات و ما دون الارضین و خارج از این ها سو در دسترس نیست او رب العالمین است فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین اون گفت فرمود بله حال کبریا و فی السماوات و الارض و هو العزیز و الحکیم بالاخره سایه حرفش همین است برای اینکه سراسر عالمی سایه است و یک نور بیش نیست لذا در مقام اول که بحث ها را پنگ کردن در مقام ثانی جمع میکنن میگن در حقیقت اون که میبخشد یکیست اون که میگیرد یکیست و اینا شعون همون یکی هم
و دستما را میتوان که بینهایت هم خود اسما را میشه
بینهایت نه اون اسما کلی محدودن
نه اسما را مجموعا دیگه
جزئیه و کلیه بله میشه گرنا محدودن برای اینکه اگر ما ابدیت را پذیرفتیم که بهشت از این طرف ابدی است بالاخره نامحدودن دیگه
مدت را نامحدود از در عقلی میتونیم قائل بشیم بگیم خدا نامحدود هست
نه
اسما و صفاتش هم نامحدودن از این طرف از این فرق داره
یک محدود با یک نامحدود هم نمیشه قائل شد از در عقلی عقل میکنه اگه یه چیزی نامحدود شد جا برای غیر نمیگذارد خواه محدود خواه نامحدود این چی نیست که دو تا نامحدود محال باشد یک نامحدود و یک محدود دیگر هم محال است اگر یک فرض کنید آبی داشتیم نامحدود دیگر نمیشود گفت اون دریا نامحدود است ولی این جوی محدود است، اون نهر محدود است. همونطوری که دو تا آب نامحدود محال است، دو تا آبی که یکی نامحدود باشد و دیگری محدود، این محال است. منتها حکما با زبان عادی در مسئله توحید واجب از این عدم تنهایی استفاده کردن که خدا نامحدود است. خدا اصولا باید نامحدود باشد، دو تا نامحدود که فرض ندارد، پس خدای سبحان لا شریک له. ولی عرفا از همین معنا بهره دقیق تر بردن، من خدا نامحدود است. اگر نامحدود است، جا برای غیر نمیگذارد، پس غیر از خدا احدی موجود نیست و دیگری یا دیگران هرچه هستن آیات الهیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا از نظر عبارت یک مقدار سهل است، کمی تندتر میخوانیم. فرمودن به این که گاهی به دست غفار ظهور میکند، اگر به دست غفار ظهور کرد محل رو مشاهده میکند، محل اگر آلوده بود سعی میکند او را تطهیر کند و اگر آلوده نبود سعی میکند او را طاهر نگه بدارد. پس نسبت به آلودگان دفع رفع است و نسبت به معصومان دفع. او علایده الغفار فینظر فی المحل و ما هو علی فین کان اون محل علی حال یستحق العقوبه، اگر اون محل آلوده بود و گناه کرد استحقاق عقوبت داشت. وقتی خدای سبحان به اسم غفار ظهور کرد می پوشاند، فیستره اون محل را از اون عقوبت. اگر دید اون محل لا یستحق العقوبه، محل معصوم بود، او علی حال که لا یستحق العقوبه، فیستر اون محل را ان حال یستحق العقوبه، او را از گناه کردن باز می دارد، او را از حالی که استحقاق و عقوبت داشته باشد باز می دارد. و این محل دوم می شود معصوم، فیسما این محل دوم معصومن و معتنن به و محفوظن. نسبت به محل دوم غفار بودن خدا دفع است، نسبت محل اول غفار بودن خدا رفع است.
قرآن در این ادیه هم که آمده قالبن که نگاه میکنید اضافه شده به سوی زنوب و زن و مزنب.
بله دیگر
بنابراین باید زن بی باشد، حالتی
نه دفعی همون که در معرض هست، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و علیه، اگر ما تو را تثبیت نمی کردی میل می کردی.
مشابه آن چه که در شفیع فرمودی انتقام باشد باشه،
باید
باشد. اینجا
باید
زن باشه تا
قفران
باشه،
نه اگر دفع سطر است دفع حالت است، زمینه برای حالت هست. البته همونطوری که در باره علم خدای سبحان به رسولش فرمود اگر ما بهت نگفته بودیم تو نمی دانستی، نه تنها نمی دانستی ممکن هم نبود بدانی. و علمه که ما لم تکن تعلم در باره مسائل عملی هم به شرح زن، اگر اسمت الهی نبود خب دیگر میل پیدا می کردن به طرف گناه. لولا ان ثبت ناکه لقد کت ترکن الیه. معناه ظاهرون، معنای این متن که غفار گاهی به صورت دفع گاهی به صورت رفع ظهور می کند ظاهرون. این که غفار از غفر است و این کله خود را میگن مغفر چون میپوشاند و امثال ذلک، سطر جامع بین این حالات است. حالا دارن سطر رو معنا میکنن، میفرمان و سطر رو اما ان یکونه به محو اون عقوبت و اثبات ما یقابلها که مقال تعالی اولئک که یبدل الله سیئاتهم حسنات. این یک. او به اعطاء نور یستر تلک الحالت لعلا یتلع علیها ما سوى الحق، تا غیر خدا کسی بر او مطلع نشود. این دو. گاهی پرده می پوشاند گاهی نور. اینجا پرده نورانی است. اگر یک حادثه باشد کسی بخواهد دیگری نفهمد، روی اون حادثه و اون شی پرده میگذارد، اما خدای سبحان روی اون شی نور میگذارد که چشم دیگران را خیره کند، که این حجاب حجاب نورانی است که نبینند. خلاصه او به اعطاء نور این که یستور تلک الحاله لعلا یتلع علیها، یعنی بر اون حالت ما سوی الحق. این دو نه، این در روایات معاد دارد که خدای سبحان از این شخص مذنب اقرار میگیرد، او هم در حضور دیگران اعتراف میکند، با خدا هم سخن میگوید، اقرار میکند، ولی بدون اینکه دیگران بفهمند یا بشنوند، با اینکه در کنار هم او بل عفو عنها، یا نه تنها میپوشاند بلکه عفو میکند. یک نه عفو مخصوص خدای سبحان است و مقدور دیگران نیست، در دنیا نمونه ای ندارد، چون در دنیا ما اگر نسبت به کسی بد کردیم، حد اعلای گذشت اون بزرگوار این است که نه تنها به روی ما نیاورد، نجان ننویسد، نگوید، به دیگرانم نگوید، این است که ما را مثل ولی همین بپروراند، دیگه بیش از این مقدور نیست. و هر چه او به عنوان ولی همین دوست صمیمی ما بشود، نسبت ما احسان بکند، ما شرمنده تر خواهیم شد، برای اینکه اون سابقه که از یادمون نرفته و نه از دست ما برمی آید که این تلخی را ترمیم کنیم، نه از دست او، بالاخره اون شرم همیشه هست. اما خدای سبحان اگر بخواهد توبه تائبی را بپذیرد، اصلا کاری میکند که او یادش نیست که بد کرده تا شرمنده بشود، یه همچه کار مخصوص خداست. نه تنها از او میگذرد، او را وارد بهشت میکند و نعمتهای فراوان به او میدهد، اصلا از قلبش میزداید. این شخص نمیداند که بد کرده است، همواره خیال میکند که همواره آدم خوبی بوده است، چون اصلا یادش نیست که بد کرد و توبه کرد، لذا شرمنده هم نخواهد بود. این مخصوص خدای سبحان است در بهشت. لعلا یتلع علیها ما سوی الحق او بالعفو عنها بعد اطلاعهم علیها، اگر دیگران مطلع شدند عفو می کند. این یک نحو که اینها ناظر به مقام رفع است. او به حفظهی اما یشینه و یستحق به العقوبه، این می شود دفع، یا خدای سبحان اون حالت پیدا شده را عفو می کند، می شود رفع، یا نمی گذارد که اون شین و عیب پیدا بشود، این می شود دفع، و یستحق به فیبقا اون محل محفوظن معتنن به، مورد عنایت حق است، مانند معصومی سلامون داریه. خب چند نمونه از عطاهای اسمایی ذکر کردن، بعد فرمون به غیر زالو که مما یشاکلو هازنو ای و غیس علا هازا غیر مازوکر مما شاکل هازنو من العطا الاسمایی. این بحث تموم شد. وقت این بحث تمام شده را در دو مقام تلخیص میکنن، یکی ظهور وحدت در کثرت است، یکی رجوع کثرت به وحدت. در مقام ظهور وحدت در کثرت میگن به این که بخشنده گرچه خدای سبحان است، اما با ایادی اسماست، و این بحث را میبرن تا حد عدم تناهی اسما. بعد در مقام رجوع کثرت به وحدت برمیگردن و میگن همه اینها به یک واحد حقیقی برمیگردد که اوست که میبخشد و اوست که میگیرد. حالا این دو مقام رو شروع میکن، میفرمان گرچه از دست دیگران عطا به انسانها به موجودات میرسد، اما بخشنده دیگری است، خدای سبحان است، و المعطی هو الله سبحانه و تعالی است. منتها من حیث و ما هو خازنون لما اندهو فی خزائنه، معطی خدای سبحان است، اما با دست کی؟ من حیث و ما، یعنی من حیث اون اسمی که اون اسم کلیددار و خزینه دار خداست. والمعطی هو الله است، اما از کدوم حیث؟ من حیث و ما، یعنی از حیث اون اسمی که اون اسم خازن است، کلیددار است، لما عند الله فی خزائن الله. مثلا اسم سرپرست جهنم مالک است، اسم سرپرست بهشت رضوان است، همه اینها خازنن. از این فرشتگان تعبیر به خزنه می کند، غیر قالت لهم خزنت النار و خزنت الجنه، مثلا بیعتکم نذیر منکم. چون معطی خدای سبحان است از حیث اون خازن، پس اگر اصل عطا و اندازگیری عطا و اخراج عطا از مخزن و ایصال عطا به مستعطی مطرح است، مبدأ حقیقی خداست و اینها ایادی الهی هستند. فما یخرجه از اون مخزن الا به قدر معلوم علا یدی اسم خاص بذلک الامر. این برابر همون آیه سوره حجر است که این مشن الا اندنا خزائنو و ما ننزل الا به قدر معلوم. پس خارج نمی کند خدای سبحان اون عطا را مگر به اندازه معلوم بر دست اون فرشته‌ای که اون فرشته اسم است و مخصوص به اون امر است. اگر بخواهد مثلا غفران عطا کند راهش آن است، اگر بخواهد انتقام بدهد راهش آن است و ماننده اون. ایل معطی فی هذه الصور که به عنوان نمونه ذکر شد و غیر این صور، هو الله سبحانه و تعالی است، لکن من حیث اسم خاص، که فرشتگان الهی اسماء الهی ان، اولیاء الهی اسماء الهی ان ماننده اون. و هو این اسم خازنان لما اندهو، یعنی لما اندالله، و لله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان ها و زمین مال خداست، ولکن المنافقین لا یفقهون، و لله خزائن السماوات والارض.
خازن اختزاش ایفا نیست، چطور میشه؟ میگه باید ایفا از حیث اسم خازن اختزاش، اما خزینه کردن نفس کردن؟
بله، نه، این اسم خازن اسم مشترکیست. مثلا انتقام یه خازنی دارد، رحمت خازنی دارد، جبار خازنی دارد، غفار خازنی دارد، امثال ذلک. هر کدام از اینا کلید دارند و خزینه دار. خدای سبحان با دست جبار جبران می کند، با دست غفار غفران می کند، با دست ستار می بخشد، با دست مثلا رازی رزق می دهد به مانند آن. اینها اسم مشترک است، مثل عدل. وگرنه خازن اسم خاص نیست. خزانه جهنم را مثلا میگن مالک، خزانه بهشت رو میگن رضوان و مانند آن. خازن اسم خاص نیست، این نوع است، مثل عدل. خب منظور از خزائن سماوات و ارض چیست؟ منظور اعیان سماوات و ارض است، اعیان ثابته این هاست، المنتقشه به کل ما کان او یکون الی یوم القیامه. اون چه که در جهان خارج باید محقق بشود در عین ثابت سماوات و ارض منتقش است. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. فما یخرجه من الغیب الی الشهاده الا به قدر معلوم. این قدر در مقابل قضاست که هر چیزی داره اندازه است. از مخزن به پایین جای قدر و قدر است، از مخزن به بالا جای قدر و قدر نیست. یه قدر و قدر عام است که انا کل شیء خلقناه به قدر، کل شیء عنده به مقدار. این قدر و قدر در مقابل قضا نیست، حتی خود قضا هم قدر هست و خود این خزائن هم که مخزن هستن بازم قدرن، به شهادت این که اینا جمع بسته شدن و اگر جمع بسته شدن پس کثیرند و هر کدام محدودن، مضافم به این که موجود ممکن محدود است و اندازه دارد، پس یک قدر عام است که با اصل آفرینش همراه است که انا کل شیء خلقناه به قدر. یه قدری است در مقابل قضا، این قدری که در مقابل قضاست از مخزن به پایین هست که و ما ننزله الا به قدر معلوم، فما یخرجه من الغیب الى الشهادت الا به قدر معلوم و على یدی اسم خاص که یکون حکم ذلک الامر به ید این اسم خاص. اینا همون مدبرات امرن، متنم این چین آمده است که فما یخرجه الا به قدر معلوم علا یدی اسم خاص به ذلک الامر. بعد از اینکه تلیعه بحث ظهور وحدت در کثرت رو تر کردن، میفرمان که همه اینها با چهره عدل است، عدل مقابل ندارد، اون اسما مقابل داشتن، مثلا رحیم و منتقم مقابل هم بودن و قهار یا غفار مقابل هم بودن و امثال زاید، اما عدل مقابل ندارد، همه اینها طبق عدل و قسط است. فاعطا کل شیء خلقه على یدی اسم العدل، همه این عطاها بر دست عدل ظهور کرده است که عدل یک اسم مشترک است، یعنی منتقم عادل است، رحیمم عادل، محیی عادل است، ممیتم عادل، مزهک عادل است، مبکیم عادل، قابضم عادل است، باسطم عادل و هکذا. علا یدی اسم العدل و اخوات العدل، مثل مقسط و حکم بودن و امثال ذلک، حق بودن و ای اعطا کل شیء من الاشیاء مقتضا عینه، هر چه استعداد او طلب کرده است به او اعطا کرد، مقتضا عینه ان یکون مخلوقا کذاله نظیر هم فسارت اودیتون به ادره ها. خب هر چیزی را به اندازه استعداد اون شیء اعطا کرد به حسب اسمهی که اون اسم چیست؟ العدل. پس اگر هم خواست انتقام بگیرد میفرماد میگه به مال ولم ناهم بلاکن انفسهم یظلمون، یعنی عادل است که انتقام میگیرد به حسب اسم العدل و اخباتی، کل مقصد ول حکیم، ولی در بعضی از شروح حکم آمده است، حکم انسب است، جزء اخوات عدل خواهد بود، و کل مقصد و الحکم. پس فلا یقال لما حقم، یکی از اسمایی است که جزء اخوات این است، باطل نیست این عطاها. وقتی که بعد از شارحان وقتی اخوات عدل را ذکر کردن گفتن کل مقصد و الحکم و الحق و ماننده، فلا یقال لما کان هذا فقیرا و ذاک غنیا، چون مصلحت این و اقتضای این همین بود. این همان است که در بعضی احادیث قدسی آمده است، ان من عبادی من لا یسلهو الا الفقر لو اغنیته لهلک، و نمونه هاش هم ذکر می شود که ان من عبادی من لا یسلهو الا الغنا لو افقرته لهلک. فلا یقال لما کان هذا فقیرا و ذاک غنیا و هازا آسیان و زاک مطیعن، کما لا یقال لما کان هازا انسان و زاک کلبن. بحث جبر و تفویض و امثال ذلک چون قبلا گذشت، حالا اینجا تکرار نمی شود از این جهت که فرمود خدا به اسم عدل ظهور می کند. این یک نکته. بعد در پایان هم می فرمود فلله الحجت البالغه، این دو نکته معلوم می شود سخن از جبر نیست، چون اگر جبر بود للناس علی الله حجت البالغه بود، لأن الحکم العدل، خدایی که حکم است و احکم الحاکمین است و عادل است، لا یعطی کل شیء الا ما تعطیه عینه، ما توتیه عینه، یعنی اون چرا که عین ثابت او اقتضا میکند همون را خدای سبحان بر اساس تقاضا اعطا میکند. نتیجه بحث این است که فلله الحجت البالغه. این خلاصه بحث در مقام اول که ظهور وحدت در کثرت. به دنباله این، هنوز این مقام اول رو پایان نرسوندن، به دنباله این بفرمایید که نه تنها کثیر است بلکه نامتناهی است. و اسماء الله لا تتناها. چرا؟ برای اینکه لعن این اسماء الله موجودات حقیقی آگاه و مدرکن و از مقتضای خود با خبرن و مقتضای این هم نامحدود است، پس خودشون باید نامحدود باشن. لعن این اسماء تعلم و بما یکون و انها. این کانه تام است. تعلمو بما یوجدو انا. این اسما می دانن که از اینها چی صادر می شود. ای بما یسترو و یحسرو منها، که این کانه کانه تام است. تعلمو بما یکون انها، این تعلمو بما یسترو و یحسرو منها من الاثار و الافعال. این مقدمه. مقدمه دوم، و ما یکونو انها غیر متناهن، اون چه که از این اسما صادر می شود به نام اشخاص خارجی نامحدود است. این تو مقدمه. پس اسما می دانند که از اونها فیض نامحدود نشأت می گیرد، پس اسما باید نامحدود باشد. این نتیجه. خب، و ما یکون منها غیر محدود. مدعا را اول ذکر کردن، قیاس رو بعد ذکر کردن. مدعا این است که بودن و اسماء الله لا تتناها. این مدعا. دلیل این مدعا قیاسی است که از این دو مقدمه تشکیل شد. اسما چرا نامحدود است؟ برای اینکه اسما می هر چه از اسما صادر می شود اسما می دان. یک، و اون چه که از اسما صادر می شود نامحدود است. این دو، پس اسما می دانند که کارهای نامحدود انجام می دهن و چون این علم عین ذوات اونهاست و این علوم هم نامحدود خواهد بود، پس اسما نامحدودن. گرچه ریش بله؟ بله، منتها خواستن علم رو هم در ذهن بازگو کنن که علیمان اینا کار میکنن. و اصل استدلال رو هم قیصری میفرمان به عنوان تنبیه است نه تعلیل. اونگاه میفرمان که این اسما گرچه هر موجود خارجی اسمی جزئی است و مظهر اسمی از اسماء الهی است و اون اسما گرچه کثیرن، ولی بازگشت همه اینها به امهات است که امهات اسما محدوده. و این کانت اون اسما ترجع الى اصول متناهیه، که این اصول متناهیه یه امهات الاسما است، همون هفت اسم است. او حضرات الاسما است که بیش از این هفت اسم است که در مقام واحدیت بالاخره اسما محدوده. در فصل دوم که از صفحه 13 شروع می شود اسما و صفات حق بازگو می شود. اسما و صفات رو که مطرح کردن در صفحه 14 امهات اسما رو ذکر کردن. تحلیلی که در صفحه 14 به عمل آوردن برگشت بیانست که حیات ام الامهات بود. در بین اون امهات سبعه حیات ام الامهات بود. بعد از نکاح اسما سخن به میان آمد که این اسمای برخورد تقابلی دارند در ذیل صفحه 15 که فرمود و علم ان بین کل اسمین متقابلین اسما ان ذا وجهین متولدن منهما برزخن کما ان بین کل صفتین متقابلتین صفتن ذات وجهین متولدتن منهما و یتولد ایزن من اجتماع الاسماء بعضها مع بعض سوا ان کانت متقابله و غیر متقابله اسما ان غیر متناهیه. بر اون اساس میفرمان به این که گرچه اسماء جزئی نامحدودن ولی امهات الاسماء یا حضرات الاسماء که در حضرت واحدی مطرحن محدودن سرانجام. ای و اسماء الله و این کانت به حسب صدنه و خدمه غیر متناهیتن لکن الامهات و الاصول متناهیتون. که تناهی امهات مظاهرها، برای اینکه مظاهر اینها هم دو قسمن، مظاهر جزئیه، مظاهر کلیه. مظاهر جزئیه که اعیان خارجیه نامحدودن، ولی مظاهر کلیه که اجناس و انواعین هستن محدودن. اون مظاهر کلیه عبارت از ویل اجناس و انواع باشن، انواع حقیقی باشن، محدودن، ما عدم تناهی الاشخاص التي تحت انواعها، اشخاصی که تحت انواع و اجناس هستن نامحدودن. خب میفرمون به این که این طرز با متن سازگار نیست که استدلال بکنن چون آثارشون نامحدود است مؤثر باید نامحدود باشد. میفرمون این گرچه به صورت تعلیل است و در باطن تنبیه است. و قوله لأنها تعلمو، این استدلال من الاثر الى المؤثر، ای لأن کل اسم له عمل خاص به، یک مقدمه، و الکائنات که اعمال اسما هستند غیر متناهیت، این دو مقدمه، فهیه، پس این کائنات مستندتون الى اسماء غیر متناهیه، این نتیجه. خب این اسماء غیر متناهی از کجا پیدا می شود؟ اینا از نکاح و اجتماع اسما پیدا می شود که هی حاصلتون من اجتماع رقائق الاسماء الکلیه، بعضی ها مع بعضین، یه حقیقتی دارن که اون اسماء کلی است، یه رقائقی دارن که زیر پوشش این حقایق است به نام اسماء جزئی است. این اسماء جزئیه که هر کدام رقیقه اون حقیقتن، اند اجتماع اینها اثر خاصی ظهور میکند که اون فصل دوم عهده‌دار نگاه اسماء بود. این رو که بازگو کردن در اونجا فرمودن، بگید در صفحه 15 فرمودن که از اجتماع اینها اسماء جزئی متولد می شود و نمونه های رمز کردن، پس راهی برای پیدایش اسماء نامحدود هست. و کل من اجتماع رقائق اسماء کلیه، که اسماء کلیه می شود حقائق، این امور می شود رقائق. و منظور از کلی به جزئی هم نظیر کلی به جزئی نوع و فرد نیست یا جنس و نوع نیست، بلکه کلی سی مراد است. در مسئله جنس و فرد یا نوع و فرد کلی مفهومی بود، اما که عنوان مثال ذکر شد، اما در اینجا که عنوان ممثل ذکر می شود سعی وجودی مراد است نه مفهومی. من اجتماع رقائق الاسماء کلیه، بعضی ها مع بعضی، اما و کل این اسما داخلتون تحت هیتت تلکل امهات. این که تموم شد، بعد فرمان به این که این با سبک کتاب باید سازگار باشد. تا کنون استدلال عقلی برای مدعا ذکر نمی کردن مگر به صورت تنبیه، حالا هم دارن تنبیه میکنن. فرمان و هازل استدلالو تنبیهن لطالب، نه تعلیل، لا انه مستنده، مستند اون ماتن نیست در مستندش باشه در حکم، بل مستند و فیه، مستند و فیه الکشف و صریح و تام، یک خط مشی کلی را در صفحه 4 همین این شرح فصوص قیصری در مقدمه ذکر کرد. فرمود بنای این کتاب از صدر و ذیل بر شهود است. اگر جای برهان عقلی ذکر شد یا برهان نقلی ذکر شد، تأیید است نه تعلیل. عبارتشون در صفحه 4 این بود که و ما ذکر فیه مما یشبه دلیل و البرهان انما جیء به تنبیها للمستعدین من الاخوان از دلیل لا یزید فیه الا خفاء و البرهان لا یوجب علیه الا جفاء. حالا اگر کسی بخواهد برای مشهود خود دلیل اقامه کند، غیر از اطلاع وقت چیز دیگر نیست. خب این پایان بحث در مقام اول که ظهور وحدت در کثرت بود. فبود معطی خداست به دست خوادم و این خوادم نامحدودن، اما از باب رجوع کثرت به وحدت که مقام ثانی بحث است. نه مثل این عدد، اصول اعداد رو میگن 10 تاست و 100 و 1000. ما از 1 تا 10 و همچنین 100 و 1000 که مجموعا میشه 12 تا، اعداد نامحدود میتوانیم بسازیم. یه وقت هست میگویم دو طرف محدود است، بین این دو طرف نامحدود قرار دارد، اونم بالفعل این چین محدود محال سر برد. یک وقت گفته میشود که این مواد اولیه محدودن، ولی از اجتماع اینها، از ترکیب اینها، از برخورد اینها، از حالات گوناگون اینها صور نامحدود ظهور میکنند. نه خب عدد یه امر حقیقی است دیگر، وجود حقیقی دارد منتها عرضی. و علی الحقیقت فما سمع الا حقیقت واحدت که تقبل جمیع هذه النسب و الاضافات التي تکنا عنها بالاسماء الالهیه. اگر از این نسبت ها و اضاف ها به عنوان اسماء الهی یاد می شود، همون طوری که معطی راستین خدای سبحان است، گیرنده حقیقی هم خدای سبحان است. ای و این کانت الاسماء متکثرتن اما لکن علی الحقیقه ما سمع الا ذات واحده، که این ذات واحده تقبل جمیع هذه النسب و الاضافات التي يعتبر الذات مع كل منها و تسمى بالاسماء الالهيه. در همون فصل دوم بیان کردن که اسم ذات چیست، صفت چیست و اسم چیست. اون هستی محض من حیث هو اون ذات است، اون تعینات خاص صفات. ذات با هر یکی از این تعینات که مشاهده می شود اسم است. این که گفته می شود ذات اگر با یکی از این تعینات اخذ شد می شود اسم، نه یعنی اخذ اعتباری، اگر ما این چنین مشاهده کردیم می شود اسم. پس ذات با یکی از این تعینات می شود اسم. در حقیقت منشه امتیاز ها همون اسم، همون صفات هن. اگر اسما با هم امتیاز دارن، به برکت اون صفات هن که با هم از یکدیگر ممتازن. ای و این کانت الاسما و متکثرتن لکن علی الحقیقه ما سم الا ذات واحدتون که تقبلو جمیع هذه النسب و الاضافات که التی تعتبر الذات مع کل منها من هذه النسب و الاضافات و تسمى همین ذات اگر با این نسبت ها ملاحظه شد اسما نامیده می شوند، چون اسم عبارت از ذات مع الوصف است. تمام بر اسماء الهیه. ول حقیقت توتی ان یکون لکل اسم یظهر الی ما لا یتناها حقیقت یتمیز، این ذالک الاسم شرح است، بها ان اسم آخر متن است. حقیقت یتمیز ذالک الاسم، این ذالک الاسم متن است، اما بها ان اسم آخر، این بها ان اسم آخر متن است، اون ذالک الاسم شرح است. و الحقیقت توتی ان یکون لکل اسم یظهر الی ما لا یتناها حقیقت که یتمیز ذالک الاسم به اون حقیقت از اسم دیگر. روح سخن این است که اسما امتیازشون به صفات است. مثلا اگر رحیم و منتقم از هم ممتازن، برای اینکه رحمت و نقمت از هم ممتازن، وگرنه اسما یک جهت مشترک دارن که ذات باشد و اون جهت مشترک عامل امتیاز نیست، اون تعینات است که اینها را از یکدیگر امتیاز میدهد. و تلک الحقیقت التي بها يتميز هي الاسم عينه لا ما يقع فيه الاشتراك. و حقیقت اسم هم همون اون ما به تعین هست. مثالی ذکر میکنه از باب تشبیه، مثلا معروف به مفهوم این است که مثلا اگر جنس به وسیله فصول گوناگون انواع را میسازد، این انواع با هم از هم امتیاز دارند. امتیاز انواع به جنس نیست، برای اینکه جنس در همه هست. امتیاز انواع به اون فصل است، این یک مطلب. و حقیقت این نوع رو هم اون فصل می سازد، این دو مطلب. یکی این که این انواع به وسیله فصول از هم ممتازن، یکی این که این فصل هم از حقیقت او بیرون نیست، حقیقت این نور همون فصل می سازد. این دو مطلب را که در اون مفهوم دارین در این معروف و مشهود خودشون به پیاده میکنن. بفرمان هر اسمی حقیقتی دارد که با اون حقیقت از اسم دیگر ممتاز است. این یک مطلب. این حقیقت هم عین همین اسم است، بیگانه نیست. این دو مطلب.
این اسما حقایق
هم؟ بله دیگه.
خب گفتیم که یک ذات
است. نه
یک ذات میشه حقایق. اون سوالی که اول من دیگردم.
بله، چون آخه اینا اعتباریات که نیستن که.
از یک طرف میگیم این اسما حقایق هم، بله. طرف دیگر میگیم این اسما، این که میگیم اسما اعتباری است ولی یک ذات است. معناش این است که یک ذات بسیط را، یعنی میگیم یکیست، یکی میگیم متعدد است.
اعتباریست نه، یعنی به ید معتبر هست، یعنی ظهور اون حقیقت هست دیگه.
اضافات هست و اعتبار هست، همین
ید
معتبر میشه، دید بیننده میشه.
نه، دید بیننده الان، نه این که مثل احول ثانیت و مایره الاحول باشد. عارف ساله گاهی مثلا رحمت میبیند، گاهی نقمت مشاهده میکند، همسال ذالک. حالا اصل عبارت خونده بشه، فمود ول حقیق قطو توتی ان یکول لکل اسم یظهر الی ما لا یتناها حقیقتون که یتمیزو ذالک الاسم به وسیله اون حقیقت از اسم آخر. این مطلب اول. مطلب دوم این که و تلک الحقیقت التی بها یتمیزو هیل اسم عینه لا ما یقعو فیه الاشتراک. اون مابل امتیاز این اون اسم است، نه مابل اشتراک بین اسما که ذات باشد. والحمد لله رب العالمین.